دو بعد از ظهر در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در دهمین روز از مرداد ماه سلام و درود ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا میزبان شما هستم در این مجله نیم روزی. اما ابتدا سپیده بهکام با شماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنون پروانه، درود به شما همراهان رادیو فردا. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت عید قربان از هیئت‌های مذهبی خواست تا در رابطه با مراسم محرم به دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا توجه کنند و هشدار داد که در صورت بی‌توجهی فاجعه رخ خواهد داد.
مدت هاست که هر کسی یه چیزی راجع به محرم میگه. عزاداری رو بالاخره به یه شکلی میکنن. من اون چی که بنده میخوام تأکید کنم اینه، در عزاداری ها معیار اون چیزیست که کارشناسان بهداشت به ما میگن، ستاد ملی کرونا.
ایران از کمتر از یک ماه دیگر به استقبال مراسم مربوط به دهه نخست ماه محرم خواهد رفت و در روزهای اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری بارها به این مسئله اشاره کرده و گفته است که مراسم عزاداری در ایران باید در تمامی استانها برگزار شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته تمامی هیئت‌ها باید تابع نظر کارشناسان بهداشت و درمان عمل کنند. از اسفند سال گذشته و با شیوع ویروس کرونا برگزاری مراسم مذهبی، نماز جمعه ها و فعالیت اماکن مذهبی با انتقادهای بسیاری مواجه بوده است. عفو بین الملل جمعه دهم مرداد با انتشار چند نامه یه سازمان زندان‌های ایران به مقامات وزارت بهداشت فاش کرد که دولت جمهوری اسلامی از درخواست مکرر این سازمان در ارسال تجهیزات و لوازم پزشکی به زندان‌های کشور جهت مهار ویروس کرونا را نادیده گرفته است. نگارندگان این نامه‌ها به دلیل کمبود شدید تجهیزات حفاظتی بهداشتی، نبود مواد ضد عفونی کننده و وسایل پزشکی مورد نیاز، زنگ خطر را به صدا درآوردند. به گفته عفو بین الملل با عدم پاسخ مقام‌های وزارت بهداشت، زندان‌ها در مبارزه با اپیدمی کرونا در شرایط فلاکتباری قرار دارند. عفو بین الملل تاکید می‌کند که این نامه‌ها شواهدی دلخراش از کوتاهی دولت را در مراقبت از زندان‌ها نشان می‌دهد. این نهاد مدافع حقوق بشر می‌افزاید جزئیات این نامه‌ها در تناقض آشکار با اظهارات رسمی اصغر جهانگیر، رئیس سابق سازمان زندان‌ها و مشاور فعلی رئیس قوه قضاییه است که پیشتر از اقدامات مقامات در پیگیری از شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها به عنوان ابتکاری بی‌نظیر یاد کرده بود. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران پذیرفته تا غرامت هواپیمای سرنگون شده اوکراینی توسط سپاه پاسداران را بپردازد، اما توافق بر سر جزئیات کاری پیچیده، فنی و زمانبر است و مذاکرات همچنان در جریان است. در همین حال وزیر خارجه اوکراین روز جمعه به مذاکرات روز گذشته با هیئت ایرانی در کییف اشاره کرد و گفت هنوز زود است تا در مورد مبلغ پرداختی ایران نظری داد. با این همه تهدید کرد که اگر ایران همکاری نکند و در مذاکرات اخلال ایجاد کند، پرونده را به دادگاه‌های بین‌المللی خواهد برد. همچنین در ساعات پایانی شب گذشته وزیر خارجه کانادا در توییتر شخصی خود خلاصه ای از مذاکرات روز گذشته را منتشر و اعلام کرد که هر 5 کشور آسیب دیده از این سرنگونی خواهان دریافت غرامت از ایران و انجام تحقیقات شفاف و منصفانه اند. پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین روز 18 دی ماه در پی 2 شلیک مستقیم و متوالی پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 خدمه و سرنشین آن جان باختند. پروانه.
سپاس. سپیده بهکام با شما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. پس از ابتلای بیش از 6000 نفر از کادر بهداشت ایران، سازمان برنامه و بودجه مجوز استخدام 10,000 نیروی جدید را در این کادر اعلام کرد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید برجام خسارات زیادی به کشور وارد کرده است. و نگاهی خواهیم داشت به شبکه‌های اجتماعی و آنچه این روزها در این شبکه‌ها دغدغه کاربران است. همه اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تاکید کرده که عزاداری‌های محرم حتی در مناطق قرمز باید برگزار شود. امروز آیت الله خامنه ای اما در بخشی از صحبت‌هایش به مناسبت عید قربان گفت که در عزاداری‌های محرم باید همه تابع ستاد مقابله با کرونا باشند. کیانوش فرید همکارم که اخبار مربوط به کرونا در ایران رو پیگیری می‌کنه با ماست. کیانوش، از جزئیات بیشتر این سخنان برای ما بگو.
سلام به تو پروانه و همه شنوندگان رادیو فردا. دقیقا نکته همینه در این اختلاف نظرها، دوگانگی ها و حرفای ضد و نقیض. من اجازه بده با صحبت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شروع کنم که به مناسبت عید قربان از تلویزیون دولتی ایران پخش شده. نکته ای که در واقع جلب توجه میکرد این بود که در ابتدا ایشون ماسک داشتن وقتی صحبتاشون شروع کردن و گفتن که یکی از دلخوشی هام دیدار با مردمه، اما دشمن صغیر و خطیر یعنی ویروس کرونا مانع شده. تاکید میکنه که قرار بوده با یک جمعی دیدار تصویری داشته باشه، اما به دلیل مصوبه ستاد کرونا که میگن نمیتونن در یک مکان بربسته بیش از 10 نفر کنار هم جمع بشن، این دیدار تصویری هم لغو میشه. و بخش دیگه از صحبتهاش باز میگه هر چی ستاد مقابله با کرونا بگه من خودم هم مراعات میکنم، که این هم در بخش خبر پخش شد. الان نکته پروانه اینه که با تأکیدی که آیت الله خامنه ای در خصوص مراعات آن چه ستاد مقابله با کرونا میگه، ما این وقت در واقع اختلاف های نهادهای حکومتی رو شاهد بودیم درباره برگزاری مراسم محرم. در همین یکی دو هفته گذشته بسیار در واقع اختلاف نظر رو شاهد بودیم، و آنچه هم که الان در جریان موضع قوه قضاییه آقای روحانی اینه که میگن مجالس مذهبی با رعایت حداکثری دستورالعمل‌های بهداشتی قابل برگزاریه و قرارم هست بر این که برگزار بشه. خب این در حالی که آقای خامنه‌ای یک جلسه‌ای که فقط بالای 10 نفر خودشون کنسل کردن، ولی کدوم مراسم عزاداری رو میشه با جمعیت 10 نفره برگزار کرد؟ و این کنارش هم داریم وزارت بهداشت ایران با برگزاری مراسم مذهبی پرجمعیت در ماه محرم به صراحت مخالفت کرده. تعدادی از اعضای ستاد مقابله با کرونا گفتن هر گونه تجمع حتی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در واقع به فاجعه ختم خواهد شد، برای که نمیشه در این گونه مراسم این فاصله گذاری ها رو رعایت کرد، پروتکل های بهداشتی رو رعایت کرد، مدیریتی هم که روشون نمیشه. دیروز هم خب همین یکی دو روز پیش سعید نمکی وزیر بهداشت جلسه ای رو اگه یادت باشه با شنوندگان هم حتما یادشونه با مداحان درباره عزاداری محرم داشت و سرآخر گفتن که ما به جهان الگویی رو در واقع ارائه میکنیم که الگویی ماندگار و نمونه است. همزمان کنارش نامه هشدارآمیزی رو داریم که انجمن گروه پزشکی دادن به در واقع حسن روحانی و میگن اگر الان ما روزانه 200 مرگ داریم در روز، بالای 200 مرگ رو داریم ثبت میکنیم، اگر رعایت نکنیم در واقع پیش بینی اینه که در 3 ماه آینده این آمار تا 1,600 مرگ در روز هم میتونه افزایش پیدا بکنه. خب اما با وجود همه هشدارها، به رغم همه نگرانی ها، ما شاهدیم که کنکور دکترا مثلا خب آغاز شد تا یک شنبه، در حالی که تمام مناطق ایران به قول سخنگوی وزارت بهداشت آلوده به کرونا، ادامه هم داره تا روز یک شنبه. کنکور سراسری هم که گفتن هیچ تغییری نمی کنه. از اون طرف مراسم ماه محرم هم که بنابراین اینه که برگزار بشه، عکس هایی هم که الان ما کم و بیش داریم در شبکه های اجتماعی می بینیم اینه که مردم به پیشواز رفتن و این گونه مراسم داره با یه جمعیتی برگزار میشه. حالا باید ما ببینیم با صحبت های امروز آیت الله خامنه ای آیا میتونه این یک نقطه پایانی برای این اختلاف نظرها باشه. کوتاه هم بگم پروانه، اگر وقت هست که آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان هم صحبت کرده، او هم گفته که درباره برگزاری ماه محرم در واقع میگه مردم میتونن اینها رو در خونه از طریق شبکه‌های اجتماعی در واقع دنبال کنن و مراسم را برگزار کنن.
کیانوش، خیلی کوتاه در مورد این تصمیم جدید سازمان برنامه و بودجه برای استخدام 10,000 نیروی جدید برامون بگو.
ببین محمد باقر این رو وقت گفته الان 10,000 نیرو رو ما در واقع به خاطر کمبود استخدام میکنیم. قرار بوده 3,000 تا نیرو استخدام کنن، الان 10,000 به 10,000 تا افزایش پیدا کرده و در واقع علتش همینه که بخش زیادی از کادر درمانی مریض شدن یا در واقع جان خودشون رو از دست دادن. همه اینها در حالی که از همون ابتدا اینا با کمبود نیرو مواجه بودن. اگه یادت باشه داستان پرستارا رو داشتیم با قراردادهای 89 روزه که بعد از اون بدون هیچ مزایا و تعهد اینها رو رها کردن، منجر به واکنش اعتراضی اینها شد که نه امنیت جانی دارن و نه امنیت شغلی و حالا دوباره قصه از سر، دوباره نیاز دارن به این کادر درمانی و میگن که اونها رو استخدام میکنن.
سپاس کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران. اما در حالی که در روزهای گذشته اظهار نظرهای متفاوتی از سوی مقامات بهداشتی و دولتی درباره برگزاری مراسم و مناسک محرم منتشر شده، سعید نمکی وزیر بهداشت ایران با تأکید بر برگزاری مراسم محرم گفته که نخواهیم گذاشت عشاق حسین تب کنند یا بیمار شوند. این در حالی است که وضعیت 15 استان کشور قرمز اعلام شده. رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر آرش علایی، مدیر انستیتو جهانی بهداشت و سلامت در آمریکا رو جویا شده که با هم میشنویم.
نکته‌ای که مهمه اینه که در یک مسئله علمی نمیتوان دوگانه برخورد کرد. ببینید، اگر دولت دستورالعمل میده که مسابقات ورزشی چه در اماکن بسته و چه در اماکن باز تعطیل بشه، مکررن توصیه میشه که فاصله گذاری اجتماعی بشه و پرهیز بشه از نزدیک شدن افراد در مکانهای سرباز و سربسته. این بر اساس یک مستندات علمی است که در سراسر دنیا هم توصیه میشه. حالا استثناء گذاشتن برنامه‌ای مثل کنکور یا استثناء گذاشتن برنامه‌ای مثل مراسم سوگواری محرم برخورد دوگانه است که منشأ آن سیاست زدگی برنامه هاست، نه اینکه نگرش علمی، چون علم دوگانه نمیتونه بیاندیشه. علم پاسخهای متناسبی میده نسبت به مشکل، نه نسبت به عنوان مشکل. اونجایی استثناء شدن که کنکور رو میخوان، یعنی برگزار کردن، از دیروز شروع کردن که قطعا برگزار کنن و حالا میخوان برن برای محرم، این نگاه سیاست زده است که متاسفانه باعث میشه که افراد در معرض خطر ابتلا به بیماری کووید 19 باشند که در بین افرادی که تشخیص شده 1-3% میتونه فوت داشته باشه. میدانیم که 30% افرادی که مبتلا هستند اول بدون علامت هستند. پس حالا اگر در برگزاری مراسم کنکور و اگر در برگزاری مراسم محرم این افرادی که بدون علامت هستند بیان و شرکت کنند با افراد سالم، اون افراد سالم میتونن مبتلا بشن و هر دوی این افراد در اون لحظه زمانی تب نخواهند کرد. 2 هفته دیگر میتوانند مشکلی براشان ایجاد بشه که خدای نکرده منجر به فوت بعضی آن افراد بشود. مردم هم اینجا در این موضوع دخیلند. یعنی اینکه اگر ما فرض ببینیم در یک کشوری سیاست گذار سیاستاش غلط بود یا توصیه های اشتباهی کرد، آیا مردم هم نباید نگران سلامتی خودشان باشند؟ پس مردم هم اینجا دخیل هستند. منتها بار مسئولیت چرا بیشتر به دوش سیاست گذار، یعنی وزارت بهداشت و دولته؟ چون آنها متولی سلامت عمومند، ولی مردم هم متولی سلامت خودشان هستند. پس یک جمعی از مشکلات دست به دست هم داده که ما وضعیت کشور به این طریق میبینیم.
آرش علایی، مدیر انستیتو جهانی سلامت و بهداشت در آمریکا، درباره برگزاری مراسم ماه محرم و بحران کرونا در ایران توضیح میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی. در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی بار دیگر بر مخالفت با مذاکره با آمریکا تأکید کرد و گفت ایران به جز اسرائیل و آمریکا با همه کشورها مذاکره می کند. او همچنین با تأکید بر قدرت هسته‌ای و نیاز کشور به آن از رفتار اتحادیه اروپا پس از خروج آمریکا از برجام انتقاد کرد و گفت این کشورها هیچ کاری نکردند. علی خامنه ای همچنین با اشاره به تحریم‌ها علیه ایران و فشار معیشتی جدی بر مردم گفت برای برطرف کردن تحریم‌ها باید جلوی آمریکا کوتاه آمد. او همچنین بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد مقابله با کرونا در ایام ماه محرم تاکید کرد. برای بررسی بیشتر سخنان رهبر جمهوری اسلامی همکارم رضا حقیقت نجات با ماست. رضا، علی خامنه‌ای کسی بود که برجام رو تایید کرد و اساساً می‌دونیم بدون اجازه او این توافق صورت نمی‌گرفت، اما امروز مدعی شده که برجام خسارات زیادی به کشور زده. این خسارات چی بوده و چرا علی خامنه‌ای برجام رو عامل مشکلات می‌دونه؟
اون چیزی که خیلی مشخص بود، یعنی انتظاری که آقای خامنه‌ای از برجام داشت، اون رو در حد یک کانال اقتصادی میدید، یعنی یک توافقنامه میدید که بتونه در خلال اون توافقنامه یک گشایش مالی در ایران ایجاد بشه و مثلا بتونه که یک مقدار مشخصی نفت بفروشه و از این طریق اقتصاد کشور رو بچرخونه، ولی در این حال این مقدمه‌ای نباشه مثلا برای رابطه با آمریکا یا گشایش سیاسی بیشتر. و چون همون انتظار محدودش هم الان با خروج آمریکا از برجام شکست خورد و به نتیجه نرسید و همجور که امروز خودش تأکید کرد، گفت که نفت رو خیلی از ما کم میخرن کشورهای خارجی، بنابراین بارها داره میگه که ما خسارت دیدیم. بنابراین چون یه انتظار اقتصادی مشخصی از برجام تعریف کرده بود که یعنی یه مقدار گشایش مالی و مبادلات نفتی انجام بشه، الان این بنبست رسیده، بارها اعلام میکنه که ما در این زمینه خسارت دیدیم و این الگوی شکست خوردهی بوده.
علی خامنه امروز مشخصا بر مشکلات معیشتی مردم تاکید کرد، گفت فشار اقتصادی بر کشور زیاده و اون رو به تحریم ها مرتبط دونست. در این حال گفتش که اگه بخوایم تحریم ها برطرف بشه باید جلوی آمریکا کوتاه بیایم. جزئیات بیشتر این سخنان چی بود؟
اون چیزی که واقعا یک رویه تکراری که در مورد صحبت های آقای خامنه وجود داره، این که حالا یا واقعا اطلاعاتی که به ایشون داده میشه باعث شده که این زاویه نگاه شکل بگیره، و یا اینکه کاملا خب با آگاهانه داره این کار رو انجام میده، با یه زاویه دید متفاوتی داره اصلا به موضوع نگاه میکنه. یعنی حتی وقتی که مثلا در مورد بحران های ارزی هم صحبت میکنه و بالا رفتن قیمت دلار، در صورتی که از نظر اقتصاددان ها کاملا اون دلایل اصلی افزایش قیمت ارز در ایران مشخصه، آقای خامنه‌ای میاد اون بحث امنیتی و سیاسی رو هم رو برجسته میکنه و میگه باید ممکنه که مشکل امنیتی سیاسی هم در این زمینه وجود داشته باشه. یعنی همیشه این نگاه امنیتی سیاسی که داشته در تحلیل و تجزیه مسائل باعث میشه که علارغم اون صحبتی که میکنه در مورد مثلا مسائل معیشتی مردم و یا حمایت از اقشار ضعیف‌تر، اون نقطه سر اصلی که یعنی ما الان خب میخوایم حمایت از اقشار ضعیف‌تر بکنیم یا مشکل اقتصادی رو حل بکنیم، چه کاری باید بکنیم، اون به بنبست میرسه. چون شما وقتی که نگاه امنیتی سیاسی به یه موضوع اقتصادی دارید، احتمالاً برخوردتون هم امنیتی سیاسیه. یا وقتی مثلا در مورد موضوع با غرب یا در مورد رابطه با اروپا یا حتی نگاهتون به اون اندک تلاش هایی که در این زمینه داره میشه یک نگاه بدبینانه و یک نگاه امنیتی سیاسی هستش، در عمل به نتیجه نمیرسید. بنابراین ما به طور دائم این جست های تکراری رو از سوی رهبر جمهوری اسلامی میبینیم، ولی اون نگاه امنیتی سیاسیش باعث میشه که دولت ها برای یافتن این راه حلی که بتونه این نگاه رو به نتیجه برسه هیچ دستور کار مشخصی رو نداشته باشن. کمایی که ما الان میبینیم که در صحبت‌های امروزش هم عملا تنها چیزی که گفتش اینه که ما در مورد تحریم‌ها باید به مسئله داخلی تکیه بکنیم، باید روی توان شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری بکنیم، باید به جوانان توجه بکنیم. ولی خب بخش دومش اینه که این قسمت از اقتصادی که شما میخوای بهش توجه بکنی باید ارتباط با جهانی داشته باشه، باید مبادلات جهانی داشته باشه، باید پیوند اقتصادی با بیرون داشته باشه، اینجا در نگاه ایشون مخفوله یا به یک نوعی محذوف میشه و به همین جهت در نهایت خروجیش یه سری سخنرانیهای تکراری داره که واقعا تفسیرشون هم تکراری شده.
رضا، در مورد کرونا هم صحبت کرد خامنه ای و گفت که ما تابع ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم. در این حال گفتش اگه قضیه شل گرفته بشه فاجعه رخ میده. آیا فکر میکنی که این سخنان میتونه دست وزارت بهداشت رو برای اجرای محدودیت های بیشتر در مورد مراسم محرم باز کنه؟
همین جمله که شما اشاره کردی رو گفت و بعد از هیئت های عزاداری خواست که به مسببات مثلا ستاد ملی کرونا توجه بکنن. مقام های پایین دستی هم به طور دائم همین رو تکرار کردن، یعنی مثلا سازمان تبلیغات اسلامی، مسئولان هیئت عزاداری هم گفتن که ما میخوایم عزاداری رو برگزار بکنیم، حتما پروتکل های بهداشتی رو هم رعایت بکنیم. ولی اون چیزی که ما الان مثلا در این چند روز که شاید بسیاری از شنوندگان ما این ویدیوها رو دیده باشن از هیئت های عزاداری، وقتی که اون هیئت های عزاداری در تکیه ها و جای مختلف شکل میگیره به هیچ وجه اون پروتکل ها و چیزهای بهداشتی رعایت نمیشه. اون چیزی که الان شاید پزشکان مثلا یک نامه‌ای دادن یا برخی از تحلیلگرها یا رسانه‌ها و حتی مقامات بهداشتی روش تاکید دارن این که باید این خیلی محدود بشه. حتی مثلا فرض کنید یک آدمی مثل آقای توکلی که مثلا یه چهره اصولگراست، اونم گفته بود که مثلا عزاداری خانگی رو باید به نوعی ترویج بکنن. این رو باید خیلی محدود بکنن و حتی در یه جاهایی ممنوع بکنن تا بتونن این بحران رو مهار بکنن. این لفظ کلی که مسببات و اون توصیه های ستاد ملی کرونا رو رعایت بکنید، این در عمل حداقل این دو سه روزی که داره میگذره ما دیدیم که در عمل رعایت نشده. بنابراین اون چیزی که واقعا الان شاید لازم بود که بیاد با یه تاکید سریعتری در مورد ممنوعیت و محدود کردن صحبت بکنه، ولی خب مثل خیلی از شخصیت های مذهبی سیاسی در ایران ترجیح داد که وسط بیسته و پشت قانون پنهان بشه و نخواد روبروی عزاداری یا روبروی هیئت‌های عزاداری بیسته.
سپاس رضا حقیقت نژاد با ما بود با بررسی سخنان امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
داده‌های تازه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که 60% جامعه زیر خط فقر مطلق قرار دارند و نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه امسال به نزدیک به 27% رسیده است. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، هزینه زندگی در تیر ماه 99 بر اساس حداقل کالری مورد نیاز برآورد شده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، اگر هزینه خوراکی به کل هزینه‌های زندگی تعمیم یابد، با توجه به اینکه سهم خوراکی نزدیک 32% از کل سبد مصرف دهک سوم جامعه را تشکیل می‌دهد، هر خانوار کشور در ماه گذشته یعنی در ماه تیر حداقل نیاز به 3,600,000 تومان داشته تا بتواند حداقل‌های زندگی را تأمین کند. بررسی این داده ها نشان می دهد که کالوری سبد مطلوب یعنی 2573 کالوری تنها در 3 دهک بالای درآمدی جامعه قابل تحقق است و با این معیار بیشتر از 60% جامعه زیر خط فقر غذایی و خط فقر مطلق قرار می گیرند. فقر مطلق بنابر تعریف وضعیتی است که در آن افراد از منابع ضروری برای ادامه زندگی به کلی محروم هستند و در تداوم زندگی دچار مشکل می شوند. آنان از تأمین نیازهای اساسی از قبیل خوراک، پوشاک و سرپناه ناتوان می مانند. و اما تورم، همچنان بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در تیر ماه 99 نرخ تورم نسبت به ماه قبل یا تورم ماهانه در کل کشور به 6.4% رسید. در تیر ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان اردبیل با 8.2% و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ایلام با نزدیک 4% افزایش بود. همچنین در تیر ماه 99 نرخ تورم نسبت به تیر ماه سال گذشته یا همان تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور به 26.9% رسید، نزدیک به 27%. معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار روز چهارشنبه درباره نرخ تورم نزدیک به 27% مرکز آمار و ارتباط آن با معیشت مردم گفته بود این مقدار سرعت در رشد تورم ایران را در فهرست 4 کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد و عدد بسیار بزرگی است. به گفته معاون اقتصادی مرکز آمار در صورت پیشروی با همین روند این عدد تا پایان سال می‌تواند بسیار بزرگ شود.
حمید فاطمی درباره وضعیت فقر در ایران گزارش میداد. اما شبکه‌های اجتماعی و بررسی اون چه کاربران ایرانی در اون به اون میپردازن بخشی از پوشش خبری ما در رادیو فرداست. همکارم مانیا منصور با ماست. مانیا، امروز بحث‌ها و اظهار نظرهای مطرح شده در مورد کولبرها در شبکه‌های اجتماعی، از جزئیات بیشتر اون برامون میگی؟
بله، در پی کشته شدن دو کولبر دیگه توسط شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی در روزهای اخیر در توییتر هشتگی داغ شده با این عنوان کولبر نکشید. کاربران با این هشتگ ابراز خشم و ناراحتی کردن از کشتن کولبران در مرزهای کردستان عراق با کردستان ایران. کسانی که به خاطر فقر و نداری از آن سوی مرز بارهای سنگین بر پشت خود حمل می‌کنند و میارن ایران. نمونه های انتخاب کردم که براتون بخونم، از جمله داریوش زرد فعال سیاسی با انتشار عکسی از جسد یکی از این کولبران که به تازگی کشته شده نوشته وزیر محمدی کولبر جوان 29 ساله اهل سلاس باباجانی به خاطر نان این گونه از پشت سر مورد گلوله مامورین جمهوری اسلامی قرار گرفته و کشته شده. حکم مرگ مادر بعد به تولد توسط جمهوری اسلامی صادر شده. تنها تاریخ اجرای حکم مشخص نیست. اما احمد رفعت روزنامه نگار ساکن ایتالیا توییت کرد اگر مثل من در کوههای اقلیم کردستان عراق به دیدار کولبرها رفته بودید، با آنها گفتگو کرده بودید، داستانهای زندگی آنها را شنیده بودید، قلبتان هر بار که به یک کولبر تیراندازی میکنند یا یکی از آنها را میکشند تیر میکشید. کاوه با انتشار عکسی از یک مرد مسن که بار خیلی بزرگ و سنگینی را به کول داره توییت کرده سربازی که برای متوقف کردن این کولبر و دریافت 4 روز مرخصی احتمالی دستش روی ماشه می رود نه تنها سرباز نیست، نه تنها مدافع سکونت و بشر نیست، بلکه انسان هم نیست. کاربری نوشته در کولبری چه خطری هست جز شرافت قطعهای خمیده کودکان بزرگ سال و عصیان در برابر بی‌عدالتی ها. بامداد توییت کرده این دیگر بحث سیاسی نیست، صحبت از آدم هاییست که برای یک لقمه نان کولبری می کنند، صحبت از به حاشیه رانده شده ترین بخش اجتماع ایران است. آنها که کردستان را از نزدیک دیدن می دانند که فقر بلای فراگیری است و به دست آوردن یک لقمه نان چه تقلای جانکاهی. اما شاهد علوی فعال مدنی نوشته کشتار کولبران رفتی به مرزبانی انجام وظیفه یا مبارزه با قاچاق ندارد. شلیک به کولبران شراکت در قتل دولتی سازمان یافته کسانی است که جرمشان کولبری برای سیر کردن شکم است. حکومت، فرمانده، سرباز و ما که در برابر این کشتار ساکتیم بخش‌های بزرگ و کوچک ماشین کشتار هستیم. دیدم بهروز بوچانی نویسنده کرد که کتابش هم جوایز معتبری رو در استرالیا گرفته توییت کرده کولبر نکشید، تا زمانی که این خواسته به مطالبه عمومی در سرتاسر ایران تبدیل نشود سخن گفتن از دموکراسی یا هر نوع همزیستی مسالمت آمیزی در آینده یک سخن گزاف است. خیلی گزاف. فریبا نوشته وزیر محمدی کولبر رو از فاصله کمتر از 10 متری تیر زدن و کشتن. ساناز توییت کرده کولبری آخرین سنگر مبارزه با گرسنگی است. آسو نوشته کولبری که امروز کشتن اسمش، اسمش وزیر محمدی بود، خانواده داشت، بچه داشت، اونم پسر کسی بود، نذاریم کشته شدن ما مردم به یک عدد و آمار تبدیل بشه. شهرام نوشته زیاد اثباتی در نوار مرز چالدوران، ابراهیم ابوبکری در نزدیکی دامنه های قندیل، شمزین احمدی در ارتفاعات برادوست ارومیه و وزیر محمدی در ارتفاعات نوسو در کمتر از 18 روز با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی به قتل رسیدند در کمتر از 18 روز و در سکوت خبری مطلق. کاربری نوشته نتیجه تبعیض و توسعه نیافتگی را نمیتوان با شلیک کردن به کولبر التیام بخشید. آوات با انتشار عکسی از پیکر بیژن فرهاد کولبر 14 ساله‌ای که مدت‌ها پیش در برف جان داده بود نوشته کاری کرده که فرزندان ما از ترس گلوله و تیربار آتش پشت کوه یخ پناه بگیرند و با اینکه ایمان دارند خواب برف مرگ اینطور مشت خسته و عصبانیشان را تقدیم سرما کنند. آخرین توییتی که می‌خوره از امجد هست، میگه طبق گزارش سایت حقوق بشری هنگاب از ابتدای سال 2016 تا ژوئیه 2020 دست کم 937 کولبر کرد در مرزهای کردستان کشته و یا زخمی شده.
سپاس مانیا منصور با ما بود با آخرین اخبار مربوط به شبکه‌های اجتماعی. اما در اینجا این مجله نیمروزی رادیو فردا هم به پایان رسید. در این نیمروز داغ مردادی من پروانه وحید منش ساعتی سرشار از سلامتی و شادکامی رو براتون آرزو می‌کنم.